بگوشاید سلایت حسین جان ها فدایت، حسین جان ها فدایت، همون هست از آن به سور شینیم، مشتاق فاطمینیم، مشتاق فاطمینیم، هیهات منت الله،
هیهات منت الله،
در آسمان و دریا، در آسمان و دریا، در کوهسار و صحرا، بوفنده مرجا، بوفنده مرجا، هیهات منت الله،
هیهات منت الله.
دلم که خیلی تنگ شده،
یعنی واقعا تأسف اون روزا رو میخوریم که مفت از دستشون دادیم.
والا من همیشه یه حس حقارتی به خودم دست میده که چرا مثلا ما اون بچه ها رو اون مکان رو درکشون نکردیم.
چی بگم، آدم یادش میاد، توصیف نمیتونه بکنه بسید رو، بعد تو ذهنش میتونه تکرار کنه، بعضی شاید بتونن، ما نمیذاریم.
برای من اینا به صورت آدمای استثنایی قهرمان بودن، من احساس خضوع میکردم در مقابل اینا.
عملیات بدر در منطقه هورالهویزه به پایان رسیده است و هلیکوپترهای هوا نیروز رزمندگان را به پشت خط انتقال می‌دهند. زمان بی وقفه می‌گذرد و در گذار خیش سنگینی خاطرات دیروز را با دلتنگی امروز در هم می‌آمیزد. غمی پنهان دلها را در هم می فشارد. فردا چه خواهد شد؟
عملیات الفجر 8 در واقع نطفه عملیات بعد از خاتمه عملیات بدر بسته شد. دقیقا وقتی عملیات بدر به اتمام رسید، خب ما همه اهدافی که در بدر دنبالش بودیم به دست نیاوردیم. تقریبا میشه گفت یک عدم موفقیتی در بدر حاصل شد، به دلیل اینکه همه اهدافی که در عملیات دنبال میشد بخش عمدش به دست نیومد. طبیعتاً این عدم موفقیت یک نگرانی و ناراحتی در همه فرماندهان و بچهای جنگ به وجود آورده بود. روحیای ناراحت، نگران و بسیار پژمرده ای بود وقتی که از زمین بدر برمیگشت. صبح بعد از حادثه پایان عملیات بدر درخواست کردن فرماندهان بیان توی سنگری بود در جزیره شمالی برای جلسه‌ای در حضور آقا محسن. رفتیم اونجا، اونجا یه پیامی از امام حضرت امام قرائت شد که شاید پیام در رسانه‌های گروهی در جای دیگه منعکس نشد. پیام اینطوری آغاز می‌شد: بسم الله الرحمن الرحیم، به من گزارش دادند که بعضی ها ناراحت هستند. منظور به قضیه بدر بود. میخواستم بگویم که هیچ جای نگرانی نیست. البته من برای شهدا به شما دعا میکنم، ولی باید بدانیم که ما همه تابع اراده خدا هستیم. ما که از ائمه بالاتر نیستیم. اونها هم در ظاهر بعضی وقتا موفق نبودند، هم امیرالمؤمنین، هم امام حسن و هم امام حسین. ما که نسبت به مقام اینها چیزی نیستیم. امید مشیت خداوند است که هرچه او بخواهد، چون عسل شیرین. باید با آغوش باز پذیرای اون چه او میخواهد باشیم. از هیچ چیز نگران نباشید، محکم باشید و از عملیات بعد مطمئن باشید که پیروزید. امروز هم پیروز هستید. اگر برای خدا باشد که شکست ندارد.
مرکز هوای کربلا دارد بیاید، ما راهیان کعبه عشق و وفاییم، ما عاشقان تربت خون خداییم، پیر و جوان دلداده قبر حسینیم، از جان و دل فرمان بر پیر خمینی.
وقتی این پیام توی جلسه خونده شد، همه چهره های اخمو در هم رفته ناراحتی که بعضن هم اومده بودن کشتی بگیرن و همدیگه توی جلسه باز شد و یک بشارتی، یک امیدی، یک بشاشیتی در چهره ها به وجود آمد. و نطفه عملیات الفجر 8 در همین پیام بسته شد. یعنی یه جسارتی داد که تصمیم برای عملیاتی گرفته بشه که سخت‌تر و پیچیده‌تر از همه عملیاتی بود که ما تا اون زمان انجام داده بود.
برای انجام عملیات الفجر 8 و فتح فاف در آن سوی اروند، رزمندگان می بایست دوره‌های آموزش غواصی را طی کنند. در فرصت کوتاه چند ماهی که تا شروع عملیات وجود داشت، کار آموزش و تمرین آغاز شد. عبور از عرض 1.5 کیلومتری رودخانه پرخروش و ناآرامی چون اروند، آمادگی‌های خاصی خارج از قواعد جنگ‌های کلاسیک طلب می‌کرد. شاید آن روزها انجام چنین کاری ناممکن به نظر می‌رسید. اما حقیقت این است که جنگ ما همواره خارج از محاسبات معمول نظامی قرار داشته و از آن فراتر رفته است و درک این حقیقت برای ظاهر بینان میسر نیست.
خلاصه در نهایت جمع کنیم بودیم بندر عباس و یه عده یه جمع کمی ولی کیفیت داری رفتیم بندر عباس. بعد اونجا قبلا سپاه هماهنگی که بود که بریم سراغ نیرو دریایی بندر عباس، رفتیم سراغ نیرو دریایی بندر عباس و گفتیم آقا ما اینجور آموزشی میخواییم ببینیم. وقتی مطرح کردیم و نیروها ما رو آمدن دیدن، گفتن آقا شما به 4 ماه وقت نیاز. گفتم 4 ماه وقت نیست. بعد از خدمت شما که حاج احمد یه بررسی کرد و سری تکون داد و خب او در جریان ماجرا بود که کی باید کار باشه، چی کار باید بکنه و چی میخواد از نیرو. خلاصه برای اینکه ناراحت نشن یکی دو روز دریایی رو اومدیم استقبال کردیم، به کارشون گرفتیم تو پس آموزش.
بعد اون شیوه عملیاتی ما آموزش نمیدادن، شیوه فین زدن رو آموزش دادن.
اونها خیلی کلاسیک کار میکردن، کارشون طول میکشید با اون برنامه های ما داشتیم اصلا نمیخوند.
دیدیم نه، این تاکتیکی که ما میخواییم به کار بگیریم و چیزی اونا تو بحث کلاسی خودشون میخواییم ما یاد بدن، از نظر زمان بندی و شیوه کار خیلی با هم جور نیست. لذا یه باش یه باش بدونی که اینا ناراحت بشن شونه از یه بار خالی کردیم، همین که فین زدن یاد گرفتیم فلنگر بستیم رفتیم یه اسکله برای خودمون پیدا کردیم. اون وره نیروگاه و اندر عباس و یه محل ساحلی بود، ساحل به درد بخوریم، یه تانکر آبی گذاشتیم و یه چادری هم زدیم و بچه ها هم توی تا این پادگان های بچه های سپاه نفتی و سپاه جا دادیم و رفتیم شروع کردیم کار عباس.
ما نزدیک به 3 ماه بعد عباس آموزش میدیدیم. آب و بندر عباس، دریای بندر عباس زیاد شور بود. بعد لباس غواصی هم یه حالتی داشت که آب در خودش نگه هم میداشت، یعنی موقعی که میمونه تا زمانی که 1 ساعت 2 ساعت از آب در نمی اومد، این آبی که اولیه میرفت داخل دیگه در نمی اومد، حرارت بدن نگرش می داشم اونجا گرمش میکرد، لباسم نگرش می داشم اونجا. خدا میدون 4-5-10 روز گذشت تمام پاهای بچه از آب نمک شلیده بود،
سختی زیاد داشت ولی بچه ها خم به ابرو نمی اومدن، روز به روز مسمومتر.
خب توی آب که ما میرفتیم از این جلیقه ها میبستن، جلیقه چوب هم بشه بچه رو آب شناور باشن، همین جلیقه ها یه مقدار بچه هایی که 2-3 روزی کار کرده بودن تمام پوست بدنشون زخم شده بود. این آب شور خیلی اذیت میکرد بچه ها، که شب اصلا بچه ها مینالیدن، خواب نمیرفتن. خب ما دیگه 3 سالی بودیم، خواب زیاد برامون لذت بخش بود، چه خواستن روزن که تمرین میکردیم تا حال تا آب، شب هم ماست بریم این حالت تمرین میکنیم، میگفتم کی میشد یا عملیات زودتر یا ما میمردیم از این رزم شبان راحت میشید.
اگرچه از آغاز جنگ نیروهای غواص به صورت محدود در برخی از مراحل عملیاتی حضور داشتند، اما عملیات والفجر 8 اولین عملیاتی بود که بار اصلی آن بر عهده غواصان قرار داشت و همین امر کار آموزش و تمرین را بسیار جدی تر می کرد. بچه ها شب و روز تلاش می کردند و هیچ چیز اراده آنها را سست نمی کرد. آب در زلال روح های آنان چهره می شست و زمزمه تسبیح امواج در گوش زمان می پیچید. وقتی سه ماه تمرین در آبهای خلیج به پایان رسید، قواسان برای آموزش‌های بعدی به حاشیه بهمنشیر منتقل شدند.
بعد بندرعباس که آموزش تموم شد ما را حرکت دادن، اومدیم روستایی به نام تنگ سه بهش میگفتن، حوالی ساحل بهمنشیر بود، حوالی روستای آبادان بود. اونجا آموزش غواصی در آب جریاندار رو آغاز کرد که روز به روز شراد بچه ها سخت‌تر میشد، فشار کاری بیشتر بود برای اینکه بچه ها خوب آب دیده بشن و بتونن کار بکنن.
اونجا دیگه بودن یک ماه قبل از عملیات شب روز بچه ها تو آب بودن. این ما سه تا گروه هم بودیم، لباس غواصی هم معمولا کم بود اون موقع، از این کافی نبود. شام که میخوردن گروهان اول میرفت تو آب ساعت 9 تا 12، بعد اونا میبودن بیرون تقریبا تو بهمن بود بر فجه 8 شبا سرد هم بود. بعد گروهان اول که ساعت 12 از آب میبودن بیرون، گروهان بعدی ساعت 12 میرفت تا 2:30، بعد بچه ها میاد سن از زیر رخت خواب گرم بلند شن برای لباس های خیز غواصی رو بپوشن، بعد لباس آب آتش میکردن، یه حال هوایی دید اصلا سرما حالی من نمیشه.
آب به حدی سرد بود، آب به حدی سرد بود که موقعی از آب میامدیم بیرون این دستا که اینطوری یخ میزد نمیتونستیم زیپ پیرنمونو بکشیم پایین. حاج احمد خودمونش که میآورد تدارکاتی رو میگفت اینجا آتش بکنید، چایی هم بذارید، بچه‌ها که میان بیرون شما زیپا پیرنشون رو باز کنید. یعنی بین حد سرد بود که لباس نمیتونستیم در بیاریم.
رفتیم تو بهمنشیر شروع میکردیم به لرزیدن. من یه شب امتحانی رفتم اونجا ببینم میتونم یه جوری خودم گرم کنم، دیدم نه. از لحظه ای که پا تو آب گذاشتیم هرچی پا دوچرخه شد زدم، فین زدم، اینا که بدن نلرزه، دیدم میلرزه. یعنی نتونستیم خودمون حتی با نرمش کردن تو آب گرم بکنیم، اینقدر آب سرد بود. ولی بچه‌ها با یه انگیزه خاصی میرفتن، سراشون هم باد میکردن، خب زیر آب با اشنوگل استفاده میکردن. این پیشونی ها آب سرد اینقدر یخ میزد که بچه ها با این حال اصلا من خودم بارها امتحان کردم میومدم از آب بیرون میخواستم لباسات در بیارم، این انگشت ها نمیتونه زیپ لباس رو بیاره پایین، از بس دیگه سرد شده بود توان نداشت میلرزد. و مثلا اکثر اوقات ما باید از آمپول جنتامایسین استفاده میکردیم، کلی ها سرد میشد توی آب، یخ میکرد، چرکی میشد و فونت میکرد. سختی ها رو که نمیشه بیان کرد،
تحمل
اصلا تحمل میکرد، اصلا انگیزه همه چیز اینا رو خلاصه میکرد، اصلا میبالوند به هم میرد نمیشد. یک کسی اصلا بچه ها با همه این مشکلات یک کارهای عجوبه میکردم، بلند میشدی صبح برسن وضو بگیری بران نماز میدی، همه یه آفتابا پر از آب، چند تا ظرف رفتن لب اردن آب کردن، لب بهمنشیر گذاشتن اینجا که این بچه ها برن. کیا بودن؟ از خودشون. ظرف ها رو شب شام میخوردیم، نمیفهمیدی کی میشست، اصلا یه کارای ویژه ای. لباس ها رو میوردیم میذاشتی اونجا، لباس قواسی بوشی بریم، مثلا یه عده میدی لباس ها برگشتی شستمان گذاشت. یه ایثارگری ها، یه کارا، یه رفاقت ها، یه دوست داشتنی های وجود داشت. اصلا کفش ها میدی با گل میاد تمیزشده رو داشته کی حالا یه بسیجی کاری.
شب مثلا میرفتیم تا ساعت 3 شب که تو آب کار میکردیم، بعد میادیم لباس عوض میکردیم، دیگه خواب نبود. نماز شب تو گردان مثل نماز جماعت بوده، همچه حالتی داشت، یعنی عادی بود. زیاد بچه ها مثلا چیز ریا و فلان اینا برنامه وسط نبود، همه یه طور بودم. مثلا تو مسجد میرفتی فکر می‌کردی نماز جماعته، مثلا خدا حاج احمد نمیرفت مثلا پنهونی نماز شب بخونه، میاد گوشه مسجد نماز شب میخونه، همه بچه‌ها اونجا نماز شب میخونه.
اگر سلاح مؤمن در جهاد اصغر تیغ دودم است و تیر و تفنگ، سلاح او در جهاد اکبر اشک و آه و ناله به درگاه خداست. و اگر راستش را بخواهی، آن قدرتی که پشت شیطان را می شکند و آمریکا را از ضربه دروغین قدرت به زیر می کشد، همین گریه هاست.
شاید اینکه گفته میشه نگاه به چهره مؤمن عبادت هست، خلا آدم میگرده این کدوم مؤمنه که به حسد نگاه به چهره کردن چهرش کردن عبادت. ولی من احساس میکردم که وقتی نگاه به صورتی بچه ها میکردم، احساس میکردم سوره های قرآن مقابلم هست و واقعا چهره های اینطوری بود.
بچه ها رو میخواستم پیداشون کنیم که چای بشون بدم بخور. حالا نصف شب از آموزش برگشتم، تو زمستون برج ده، هوا سرد نبودم، تاریکی هم بود، برق نداشتیم. میگشتم بچه ها دنبالشون توی نخلستون، هر یکی دنبالی نماز شبشون به هر جهت راز و نیاز با خدا گفتن. یعنی تو اون هوای سرد ساعت 2-3 بعد نصف شب از آموزش برگشته بود، نمیرفت یه چای بخوره گرم بشه، نمیرفت حالا لباسشو بکنه بره یه گوشه استراحت کنه، تازه نمیرفت نماز شب.
اصلا یه حال احوال عجیبی داشت، یعنی حتی بازی کردن فوتبالشون که با هم مثلا وقت تفریحشون بود میخواستن با هم بازی کنن، یه حالت برادرانه بود، یه حالتی بود که یه نفر مثل عاشق یه نفر باشه، همینطور همدیگه رو دوست داشتن، حتی از اینم بیشتر. یعنی به زبون نمیشه بگی، ولی موقعی آدم یه نفر عاشق یه چیزی بشه، به همه چیزش در راش میده، حالا جون که قول یارو چیزی نبوده بود براشون.
تو هر منطقه شیوه گرفتن عصره و حملش فرق میکنه. الان تو آب مخابریم، ما چیزی که نیازه میخواییم لوله عصره هم کسیب نشه، نوکه عصره باید همه بالا باشه، بخواه پشتو میده. باز مناطق جنگلی برعکس، مناطق جنگلی میره پایین دست رو میگیره لوله عصره که به شاخی چیزی گیر نکنه. الان همه شیوه، جایی که گربه مخابریم، جایی که نشسته میریم، جایی که درازکش میریم، جایی که میخواد سوال بگیرن، همونطور همه رعایت. باز با عرض معذرت برادران، اگه سوالی چیزی هست من الان بگم، باز هر کس میگه سر قام چیزی که نفر جدا انجام بده، همون چیزی که قبلا بهم گفته اینا همون اجرا کنه. خب همین حالا مثلا یه مشکل ما تو اون بقا بره همین خداوند اراده کرده است تا تقدیر خیش را به دست این جوانان گمنام و بی ادعا بر زمین جاری سازد و حاشیه اربند مرکز تاریخ انسان شود. دیدن این چهره های مصمم بی اختیار تو را به یاد قلب پردرد و سینه پرخشم علی علیه السلام می اندازد که هنوز پس از 14 قرن ندای اندوه بارش به گوش می رسد و عرق شرم بر چهره ها می نشاند، آنجا که می فرماید هرگاه در ایام تابستان امر گسیل به سوی دشمن دادم، گفتید اکنون هنگام شدت گرماست، ما را مهلتی ده تا گرما فرو نشیند. و چون در زمستان شما را امر کردم که به سوی دشمن بروید، گفتید حالا بهبوهی سرماست، مهلتی ده تا سوز سرما آرام گیرد. شما که از گرما و سرما می گریزید، از شمشیر دشمن بیشتر خواهید گریخت. اکنون بهترین بندگان خدا عزم کرده اند تا مرهمی بر سینه مجروح امیر مؤمنان نهند و اهلیت خیش را در برابر نعمت ولایت به اثبات رسانند.
نیاز داشتیم برای آماده سازی منطقه ما یه سری جاده هایی به ساحل ایجاد بکنیم، چون ما میبایست لب ساحل حداقل یک قطعاتی رو درست میکردیم برای اینکه بتونیم یکی دو تا تانگ بذاریم اونجا، یه جی موقع تیرباری روی بچه ها زون کرد یا مثلا یک نهری را قفل کرد بتونیم تیربار را منهدمش بکنیم با آتش تیر مستقیم، حالا یا تانک یا سده شیشی که وجود داشت. این لازمش این بود که جاده‌های آنتنی درست می‌کردیم. همه این جاده‌ها داخل باتلاق زده می‌شد. میانگین ما با 6 دستگاه کمپرسی روزانه خاک می‌آوردیم، از شب خاک می‌آوردیم، شبا کار می‌کردیم، تیکه تیکه جاده درست می‌کردیم. میانگین کاری که می‌کردیم ما در شبانه روز با 6 دستگاه کمپرسی جاده‌ای درست می‌کردیم کمتر از 15 متر بود. یعنی 6 دستگاه کمپرسی خاکی که می‌ریختن تو این باتلاق، که نه اینکه جاده باشه حالا تانک رو باشه، جاده باشه به اندازه‌ای که فقط یک بار بتونه دستگاه از روی عبور بکنه. در شبانه روز ما 15 متر می‌تونستیم جاده ایجاد بکنیم توی باتلاق، بعضی وقتا به 5 متر می‌رسید.
در میان باتلاق‌هایی که جزر و مد آب به وجود آورده است، بچه های گروه مهندسی با تلاش شبان روزی مشغول احداث جاده‌ای موقتی هستند. اما کدام قلم و زبانی میتواند همه آنچه را که در این نقطه از کره خاک جریان دارد توصیف کند؟
خدا رحمت کنه شهید مشایخی را که در عملیات کربلای 5 شهید شد. ایشون مسئول مهندسی ما بود. من هر وقتی که می‌دیدم تو منطقه سرکشی می‌کردیم، نظارت می‌کنه بر وضعیت منطقه، می‌دیدیم که خب کار مهندسیمون خیلی داره کند پیش میره. زمان محدودی بود، پیش بینی شده بود. طبیعتاً یک کار عملیاتی هم به خاطر یک لشکر متوقف نمی‌شد، می‌واس همه به اون زمان خودشون رو می‌رسوندن. باش بحث میکردم که چرا اینقدر کند میرین، جلو میرین، چرا فشار بیشتر نمیزنین، چرا چیز نمیکنید. ناراحت میشد، بعضی وقتا گریه میکرد، میگو چه کار بکنم دیگه نمیشه. شبا کمپرسی ها چپ میکردن توی باتلاق، چون یک ذره تایر کمپرسی که به چپ میرفت یا به راست میرفت، میرفت داخل باتلاق دیگه میموند با فشارهای بسیار زیادی که خودشون میرفتن جک میذاشتن زیر تایر، میرفتن 10-20 نفر این کمپرسی می بوده.
شب فرا رسیده است و شب زدگان در بسترهای گرم خفتند، اما اینجا در حاشیه اروند چشم ها بیدارند. اینها امانت داران تاریخ اند و تا بار امانت خیش را به مقصد نرسانند خواب در چشمانشان را نمییابد. یکی بر پشت کوهی از آهن نشسته است و خاک ها را جا به جا می کند. دیگری مشغول تعمیر یک ماشین است. گروهی در بستر رودخانه بهمنشیر تن به انواج سرد و متلاطم سپردند و بعضی در گوشه خلوت دل را با دعا و تضرع صفا می دهند. و آن یکی: اگر می خواهی او را بشناسی و ببینی با ما همراه شو. اینجا مغازه یدالله با هنر در یکی از خیابانهای کرمان است. لحظه ای درنگ کن. در پشت دیوارهای این دکان کوچک کفاشی رازی نهفته است.
چون از آب مخصم عبور کنند باید بیسی مطمئن واترپروف زده آب می شد. بعد خود بیسی ما اصطلاحاً زده آب هستن، خود بیسی ما نظامی، ولی اولا که تعمیرگاه میرن بازدبست میشن از آرن ساعت میشه. بعد خب ما روی موضوع خیلی کار کردیم، روش ها مختلفی، هم از چسب آکواریوم، گریس، نمیدونم، روش ها مختلفی. در نهایت نتیجه گرفتیم که این بیسیم باید حتما روکش بشه، حتما باید روکش داشته باشه. بعد رفتیم تو بس روکش، تو بازار گشتیم، تو بازار اهواز چی مناسب گیرمون میاد به عنوان روکش ویسی. بعد یه دفعه یه نوع دستکشی به تورمون خورد، دستکش های بنایی که جنس لایتکس بود. بعد این مناسبه، عمری روش کار کردیم،
آوردیم و بیسیما را بندی کردیم. حالا مسئله سر کولو پشتی مخصوصی بود برای بیسیم، چون این بیسیم بیسیم آلمانی بود که معروف به پیارتیه، بیسیمش کوچکه، کولو پشتی نداره، دستیه. این ما خواستیم تبدیلش کنیم به بیسیم کولو پشتی دار، باتری ذخیره خوبی بخوره، باتری ذخیره خودش باتری های معمولی داخل خودش میشد که خب ذخیرهش پایین بود و کفاف یه مدت طولانی عملیات نمیداد. که اینم برداشتیم و بردیم چند بار مراجعه کردیم را ساختم کولو پشتی، اینا کسی موفق نشد و کولو پشتی مورد نیاز مره که به درد جنگ بخوره تهیه کنیم. تا یادم یک روز که دقیقاً با بنبست خور بودیم تو همین کرمان و میگفتیم چه کار بکنیم، به کدوم کارخون مراجعه بکنیم، چه کار بکنیم، من یاد آمد یک کفاش تو محله ما بوده و قدیما معروف بود که این تو فن کفاشی و کیفدوزیش ماهر. بله، رفتیم مراجعه کردیم به ایشون. ایشون به محض اینکه بیسیم دید و ابزاری که ما میخواستیم گوشی دهنی باتری نا، گفت مشکلی ندارم میدوزم براتون. گفتیم خب ما میریم فردا. گفت نواسن الان تعیین میکنم. در عرض ربع ساعت ایشون یک بیسیم غنیمتی یعنی عراقی که جنسش اسرائیل بود زد به هم، پاره کرد، تبدیل کرد به او کولو پشتی مورد نیاز ما با او دقتی که ما میخواستیم. که اخیرا ایشون رازش برام مفاش کرد که عنوان یه راز گفت قضیه چی شده و چطور شد. شما به من مراجعه کردی و برای وضعیت پیشون هیچی، ایشون طبق وعدش عمل کرد و سری برا عملیات. ما هم نگفتیم برا کجا میخوایم چی میخوایم، هم گفتیم برا جنگه و نیازه. ایشون تمام وقتش گذاشت کارش تعطیل کرد تو خونش با همون چرخ کفش دوزیش و کیف دوزیش با امکانات خیلی ساده که کارخونه خیلی زیر بارش نرفته بودن شروع کرد برا ما تولید کولو پشتی کردن. و کولپشتی هم رسید جبه و بیسیما هم طبق مثالی داشتیم آب بندی رفت رو کول غواصای مخابراتی و رفتن کنار فرمانده‌هاشون به الحمدلله. حال موضوع خیاط گفتم که چند روز پیش اتفاقا برام فاش کرد، گفت من مریض بودم، خیلی ناراحت بودم و میدیدم تلویزیون نشون میده بچه‌ها میرن جبه، میگم خدایا من کنج خونه افتادم و هیچ خدمتی نمیتونم بکنم. بعد میگفت خیلی دلم یه رو شکست. خیر میگفت در خواهی یک روز قبل از اون شما بیایی. میگفت دلم شکست بود، به خدا گفتم خدایا اگر من عاقبتم اینه که هیچ خدمتی بگو به جایی نکنم ببخشتم بالاخره، اگرم میشه لطفی بکنم کاری برای جنگ بکن، چون پیرمردیم مریضم هست، مریضیشم زیاده، احتمالا ممکن چند سالی هم دیگه بیشتر دوام نیاد. بعد گفت تی فکر بودم یک روز بعد دیدم شما در خونم زده و من گفتم چی شد تو خیلی دستمزد کم گرفتی. ایشون در اون روز قیمت یک کارگر افغانی رو محاسب کرد برامو برای کارش، تا اون روزم به من نمیگفت چرا، فقط میگفت خب دیگه منم باید کاری بکنم.
وقتی که همسایه امینا رفتن جبهه و شهید شدن، من با آقای رامنش خیلی رفیق بودم و خانوادگی اومد رفت داشتیم. ایشون با سینجان ایرامنش که رفت جبهه شهید شد و این پسر آقای خزایی اینا شهید شدن، من خیلی همچی اظهار شرمساری می کردم پیش خودم، پیش وجدانم، گفتم او آدمایی هم که امام حسین یاری نکردن از سر ما بودن. اسلام کردیم، هر کار کردیم برای اسلام کردیم، برای مملکتمون کردیم، برای دینمون کردیم، برای کسی فرمون، برای شما کردیم، برای اوشون کردیم، برای دین اسلام کردیم. افتخارم میکنم که خدایی توفیق دادتم، یعنی به آرزو خودم رسیدم.
آیا تو نیز به عهد ازلی خیش با حسین وفا کرده ای؟ سال هاست که قافله کربلا روی در راه نهاده است و بانگر رهیل همچنان هر صبح و شام در همه جا برمیخیزد و مشتاقان را به پیوستن به قافله عشق فرا میخواند، تا این باب رحمت پیوسته میان زمین و آسمان گشوده بماند و شایستگان از آن محروم نمانند.